ساعت 5:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 26 ماه ثور سال 1403 هجری شمسی برابر است با 15 ماه می سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها را در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی کرده است. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که امروز 15 می در ولایات هرات، فرا، غور، بادغیس، سرپل، سمنگان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی و لوگر احتمال بارندگی های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب های مدهش چند روز اخیر در بغلان و شماری از ولایات دیگر شمال افغانستان منجر به فاجعه بزرگ بشری شده و به اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه آن بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شده. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت بلند رتبه آنها به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت برای شرکت در نشست کازان به روسیه رفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 14 می در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که نورالدین عزیزی به دعوت رسمی رستم نورگولایویچ رئیس جمهور تاتارستان در این نشست شرکت می کند. 15 نشست کازان از 14 تا 19 ماه می ادامه خواهد داشت و نمایندگان روسیه و جهان اسلام در آن شرکت خواهند کرد. یک گروه به نام لیگ حقوق بشر در مورد اجلاس فعالان افغان مقیم در ناروی خبر داده است. این انجمن شب گذشته در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته در این اجلاس که بر حساب و کتاب در رابطه با تخطی ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر، آینده اطفال و نسل آینده افغانستان متمرکز خواهد بود، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت هم سهم خواهد داشت. در اعلامیه این انجمن آمده که در بحث های دیگر این اجلاس به تمویل کمک های بشری در افغانستان، گسترش فرصت‌های مسئولیت برای افغان‌های آسیب‌پذیر، اجلاس قریب الوقوع دوحه در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر توجه خواهد شد. مشکل حقوق بشر در افغانستان و مخصوصاً محدودیت‌ها به تعلیم و کار دختران و زنان در این کشور از جمله مسائلی می‌باشند که ملل متحد و تمام جامعه جهانی را نگران ساخته است. پس از اینکه اسرائیل رقم تلفات در نوار غزه را زیر سوال برد، سازمان صحی جهان روز سه‌شنبه 14 می در مورد رقم ارائه شده تلفات انسانی از سوی وزارت صحت نوار غزه ابراز اطمینان کرده، گفته که آنها در واقع به تایید میزان تلفات نزدیکتر بشوند. وزارت صحت غزه در هفته گذشته رقم تلفات را از 7 اکتبر تا کنون 35 هزار تن اعلام کرده، گفته بود که تا کنون حدود 25 هزار تن به طور کامل شناسایی شدند که بیش از نصف آنها زنان و کودکان هستند. کریستیان لینمایر سخنگوی سازمان صحی جهان دیروز گفت که اطلاعات ارائه شده مشکلی ندارد و رقم مجموعی تلفات بیش از 35 هزار تن و هنوز همان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا 16 می به چین سفر می کند. بر اساس وبسایت کرملین، پوتین به روزهای 16 تا 17 می با شی جین پینگ رئیس جمهور و لی کیانگ صدر اعظم چین گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر خارجی ولادیمیر پوتین پس از انتخاب مجدد او برای پنجمین دور ریاست جمهوری روسیه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. قربانیان سیلاب های اخیر در شمال افغانستان از کندی کار کمک رسانی شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
سرپناه نداریم، خانه بردک هیچ چیزی نداریم، یک لباس جان داریم در تنمان، زن و بچه یک بر دیگر رفته، خودمان یک بر دیگر است، توقع داریم در مو سرپناه جور شد.
پس از تنش‌ها در ولسوالی ارگوی بدخشان، اکنون وضعیت در این منطقه آرام است. قرارداد بندر چابهار بین ایران و هند به امضا رسید. یک تاجر افغان در مورد اهمیت آن میگوید:
میتونیم که بگیم که یک رای نزدیک است، رای ارزان است، رای است که بزود میتونیم تجارت را پیش بریم.
سرمنشی ملل متحد در مورد آغاز عملیات اسرائیل در شهر رفح غزه اظهار تأسف نمود. رانندگان موترهای شخصی مسافربری باید جواز تاکسی بگیرند. و صحبت در مورد سنگ مرمر هرات. یک تاجر سنگ به رادیو آزادی گفت:
در بخش صادرات گام بسیار مثبتیه و انشالله پول از او صادرات داخل کشور به گردش میفته و رونق بیشتر به کارخانجات ما در افغانستان داره.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که امروز نیز از بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق افغانستان هشدار داده شده، شمار از قربانیان سیلاب های اخیر می گویند که تا هنوز هم با آنها کمک های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. چرا روند کمک رسانی به قربانیان رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است؟ آره، شما این با جزئیات بیشتر در این مورد.
ما خیلی دادش کلم کمک مستفید نشدیم.
در حالی که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش چند روز اخیر در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در ولایت بغلان بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند، امروز نیز بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. بانک حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای آنها، تصمیم گرفت تا از همه امکانات برای اعزام تیم‌های نجات، ارسال مواد غذایی و ادویه لازم به مناطق متاثر از سیلاب‌های اخیر استفاده کند. اما شمار زیادی از قربانیان این رویدادها میگویند که تا هنوز به آنها کمک‌های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. سمیع الله عمری، باشنده قریه دره فلول ولایت بغلان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
سرپناه نداریم، خانه بردک، هیچ چیزی نداریم، یک لباس جان داریم در تنمان، زن و بچه یک بر دیگر رفته، خودمان یک بر دیگر است، توقع داریم که یک چیزی سر دمو سرپناه جور شد.
چرا روند کمک رسانی با قربانیان سیلاب‌های اخیر و سایر رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است؟ از محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون برلین در جرمنی، می‌شنویم.
نبود یک هماهنگی، نبود یک پلان عملیاتی در موارد، همکاری مردم و همکاری مؤسسات کمک رسان که اینا تحت یک برنامه و پروگرام به عملیات ادامه بدن، دو صورت می شد که کمک رسانی ها به صورت دلخواه و خوب به این مردم رسانده می شد.
تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی سیلاب های اخیر این سوال را نیز مطرح می کند که چرا قربانیان سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟ احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس محیط زیست، با اشاره به این سوال میگوید:
متاسفانه اکثرا ساخت و سازی که میشه در طول چند سال که شده اکثرا در سیلبرها ساخته شده، در جایی که مناسب نیست، مردم در سرای زمینای زراعتی خود و جایی که بکر و بایر بوده، خانه های بدون پلان ساخته شده، تدابیر ایمنی که باید بر سیلاب و طوفان و در نظر گرفته میشد و در نظر گرفته نشده، فعلا اکثر راههایی که باید سیلاب از او عبور میکرد، معابری که باید وجود می داشت، متاسفانه وجود نداره، این مانع صورت گرفته و اکثرا خسارات بیشتر که صورت گرفته بینمی معابر سیلبرای است که خانه های رهایشی ساخته شده بوده و ساخته شده است.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از همه باشندگان مناطق در معرض سیلاب ها خواسته تا مسئولیت خود و خانواده هایشان را در نظر گرفته، در صورت بلند رفتن سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب های آنی، فورا باشندگان مناطق پایین آب را خبر کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از تنش ها میان مردم محل در ولسوالی ارگوی بدخشان و نیروهای طالبان، شماری از باشندگان محل میگویند اکنون وضعیت در منطقه آرام است و طالبان تخریب کشتارهای کوکنار را از سر گرفتند. برخی باشندگان ولسوالی ارگو مدعی‌اند که حکومت طالبان شماری از معترضان را بازداشت کردند که تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پس از تنش‌های روز دوشنبه میان مردم محل و افراد حکومت طالبان در منطقه برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان، امروز شنبه برخی مردم محل میگویند که حالا وضعیت بالاتادی برگشته و افراد طالبان روان تخریب کشتارهای کوکنار را اثر گرفتند. شمس‌الدین مبارد باشنده ولسوالی ارگو به رادیو آزادی گفت هر دو طرف باید به یک تفاهم درست برسند تا این تنش‌ها و جنجال‌ها بار دیگر آغاز نشده و خانواده‌ها بیش از این سوگوار نشوند. او در باره وضعیت فعلی در منطقه برلاس در ولسوالی ارگو چنین گفت:
مردم نگذاشتن که تریاکشان زده شوه، اجازه نمیدادن، برخورد داشتن که باعث جنجال شد. دیگه تا اکنون در اون منطقه برلاس هیچ گونه چیزی نیست، عمارت ها رفتن، تریاک مردم هم میزنن و منطقه کاملا آرام است، هیچ گپ وجود نداره.
اما کلیم ملا همسخن باشنده ولسوالی درایم بدخشان مدعی است که روز دوشنبه طالبان خود سبب بروز جنجال شده و بعدن با خشونت سبب کشته و زخمی شدن برخی معترضان شد و شمار را هم با خود بردن.
دیروز مجددن و منطقه‌ای که زیر عملیات کارزار من خشخاش توسط گروهای طالبان بومی هست، گروه دیگری از طالبان غیر بومی وارد شدن و سپس سبب خشم و اعتراضات مردم میشه. شماری از اهالی منطقه را طالبان بازداشت کردند. تعدادی از بازداشت شدگان زخمی هم بودند و سرنوشتشان تا هنوز مشخص و معلوم نیست به کجا انتقال شدند.
اما او آمار دقیق از شمار بازداشت شده های را نکرد. با ادعای باشندگان محل در جریان درگیری روز دوشنبه دست کم دو معترض کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان با پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعا پاسخ نداد. اما امید عزیزی آگاه سیاسی با آن که کشت کوکنار را از لحاظ نرم های بین المللی غیر قانونی می داند، اما تأکید می کند که با توجه به فقر و مشکلات اقتصادی که در افغانستان وجود دارد، حکومت طالبان باید قبل از تخریب مزارع کوکنار با مردم کشت بدیل ارائه کند. او به رادیو آزادی گفت:
اول که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ نرم های بین المللی کشت کوکنار که در نتیجه از تولید مواد مخدر هست غیر قانونی و از لحاظ شرعی هم غیر شرعی هست. اما طبیعی هست که افغانستان یک کشور فقیر است، بدون تنظیم کردن و آماده کردن کشت جایگزین عملا کشت کوکنار در افغانستان نمیتونه متوقف شود. اگر هم دولت بخواهد به قوه قهریه جلوی کشت کوکنار را بگیره، میتونه امت یک جنجال ها و مواردی که فعلا پیش آمده را باعث شود.
اعتراضات مردمی و تنش ها در پیوان به تخریب کشتارهای کوکنار در ولسوالی درایم بدخشان به تاریخ 14 سور آغاز شد که یک روز پس از آن به ولسوالی ارگو در همسایگی درایم گسترش یافت. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی‌حرمتی کردند. در جریان اعتراضات دور اول در این دو ولسوالی دو تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند، اما تنش ها پس از اعزام هیئت طالبان به محل و گفتگو با معترضان پایان یافته اعلام شده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرارداد چابهار برای اتصال هند، افغانستان و ایران میان هندپورت گلوبل لیمیتد و سازمان بندری و دریانوردی ایران به ارزش 120 میلیون دلار امضا شد. هدف از این قرارداد با حضور نماینده های ایران و هند تقویت رابط منطقه‌ای و تسهیل تجارت به ویژه بین هند، ایران و افغانستان عنوان شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
هند و ایران روز دوشنبه قرارداد 10 ساله را برای توسعه و بهره‌برداری از بندر چاهبهار در تهران پایتخت ایران امضا کردند که به گفته مقام‌های این دو کشور این قرارداد مسیر را برای تقویت روابط تجارتی در منطقه فراهم خواهد کرد. سرباندا سونوال وزیر کشتیرانی هند برای امضای این قرارداد با طرف ایرانی خود مهرداد بزرپاش وزیر شهرسازی این کشور به تهران رفته بود. مقامات هر دو کشور بیان کردند که قرارداد بلند مدت بین شرکت هند پورت گلوبال لیمیتد و سازمان بندر و دریانوردی ایران به ارزش $120 میلیون امضا شده است. این قرارداد 10 ساله برای هند این امکان را می‌دهد که از بندر چاهبهار در جنوب ولایت سیستان و بلوچستان ایران و در نزدیکی با مرز پاکستان برای تجارت با منطقه از جمله ایران، افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بر اساس بیانیه رسمی، هدف از این قرارداد تقویت روابط منطقه‌ای و تسهیل تجارت به ویژه بین هند، ایران و افغانستان خوانده شده است. این در حالی است که برخی بازرگانان افغانستان و اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند که این قرارداد میتواند برای تاجران افغان فرصت تجارت با هند و دیگر کشورها را از طریق این بندر فراهم کند. مخلص احمد عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بر رادیو آزادی میگوید:
فعلا اگر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجاره افغانستان ایجاد کنه، میتونیم که بگیم که یک رای نزدیک است، رای ارزان است، رای است که بزود میتونیم تجارت را پیش بریم. ولی در کل کس بندر چابهار کس در رشد اقتصاد کشور ما و در بخش ترانزیت کس یک گام مثبت است، به خاطر از اینکه میشه افغانستان نقطه توسل باشد بین کشورهای آسیای میانه و هند و دیگر کشورها.
در همین حال امید حیدری یکی از تاجران افغان بر رادیو آزادی میگوید: این قرارداد زمینه رشد معاملات آنان با هند و کشورهای دیگر را فراهم میکند.
صادرات ما متکی به پاکستان بوده و هرگاهی که پاکستان را بند ساخته، دهقان ما منتظر شده، تاجر ما منتظر شده. وای بندر چابهار میتونه که وقت ما را کم بسازه و همچنان محمولی ما را به طور صحیح و وقت کم و به بسیار سریع برسانه و میتونیم که بازار خوب آسیای میانه را و همچنان بازار خوب افغانستان هم از واردات هم از صادرات با یکدیگر داشته باشیم.
این قرارداد در حال به امضا رسیده که هنوز ایران تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال درباره این توافق گفت: هر کسی که به معامله تجاری با ایران فکر کند باید از خطرات بالقوه تحریم ها آگاه باشد. برخی تاجران افغان هم میگویند که تحریم های آمریکا بر ایران روی تجارت افغانستان نیز تاثیر گذاشته و آنها در انتقالات بانکی با مشکل روبرو هستند، اما آنها امیدوارند این تحریم ها بر قرارداد جدید تاثیر نگذارد. با این وجود عبدالنصیر رشتیا آگاه اقتصادی بر رادیو آزادی میگوید: با وجود تحریم ها بر ایران، هند در تلاش است که از طریق این کشور از لحاظ تجارتی به آسیای میانه و افغانستان وصل شود.
تحریم ها سبب ازی شد که روند سرمایه گذاری های بیشتر در این بندر به کندی مواجه شود. حالا هم این مشکل وجود داره، مثلا تجار افغان در بندر چابهار با مشکل ترانسفر پول مواجه هستند. اما در کل کشورها بیشتر تلاش میکنند که به منافع ملیشان فکر بکنند و مثل ایران در این مدت تحریمات و تعزیرات اقتصادی قرار داره. ما شما دیدین که به چین نتونستن که تحریمات را دور بزنن. خب به این شکل والا هندوستان هم یکی از قدرت های اقتصادی و سیاسی در منطقه مطرح است.
این اولین بار است که هند مدیریت بندر خارج از این کشور را، آن هم در کشوری که با تحریم‌های آمریکا روبروست، بر عهده می‌گیرد. پیش از این یک محموله تجارتی افغانستان از طریق این بندر به هند رسیده بود، اما آن زمان سرمایه‌گذاری بر این بندر صورت نگرفته بود. با این همه، اس جی شنکر وزیر خارجه هند تاکید کرده است که پس از امضای این قرارداد، گواه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر هند خواهند بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز تأسف عمیق از پیشرفت اردوی اسرائیل در شهر رفح، خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه و آزادی گروگان ها شد. بر اساس گزارش ها، نیروهای اسرائیلی دیروز در چندین منطقه رفح پیشروی کردند. از هفته گذشته تا کنون 450 هزار فلسطینی از شهر رفح آواره شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد پیشروی نظامیان اسرائیلی در شهر رفح را تکان دهنده خوانده، تاکید کرده که این حرکت وضعیت بد بشری را بدتر خواهد ساخت. فرهان حق سخنگوی آقای گوتریش ناوقت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت:
فرمانشی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از افزایش تحرکات نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح و اطراف آن ابراز کرد. این تحولات دسترسی مردم را محدود ساخته و وضعیت را بدتر می‌کند. همزمان حماس به پرتاب بدون تفکیک راکت ادامه می‌دهد. افراد ملکی باید همیشه در رفح و سایر مناطق نهار غزه مسئول باشند. در حال حاضر هیچ منطقه‌ای برای مردم غزه مسئول نیست. سرمنشی ملل متحد بار دیگر خواستار آتش بس فوری بشردوستانه و آزادی گروگان‌ها شده است.
به گفته باشندگان محل دیروز تانک‌های اسرائیلی به مناطق الجنیه، السلام و البرزیل داخل شدند. با وجود آن که سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته بودند تا از حمله بر شهر رفح خودداری کند، اما اسرائیل به عملیات خود در این منطقه ادامه داده است. اردوی اسرائیل از هفته گذشته به این سو کنترل سرک رفح را به دست گرفته و به مردم در شرق شهر رفح هشدار داده است که مناطق مسکونیشان را ترک کنند. اداره سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اعلام کرده که از هفته گذشته تا اکنون حدود 450 هزار فلسطینی از شهر رفح تخلیه شدند. نیروهای اسرائیلی در حال پیشروی در شهر رفح هستند که به گفته آنها آخرین پناهگاه حماس است. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در نتیجه بمباران هفت ماهه و حملات زمینی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه، بیش از 35 هزار تن که بیشتر آنها زنان و کودکانند کشته شدند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم اکتبر سال 2023 میلادی بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 تن کشته و 250 تن هم توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. اردوی اسرائیل میگوید که 100 گروگان و اجساد حدود 30 تن دیگر هنوز هم نزد حماس هستند.
بیشتر از خبر،
رانندگان موترهای شخصی مسافربری باید جواز تاکسی بگیرند. این دستور پارسال طالبان به گفته برخی از رانندگان اکنون با جدیت بیشتر پیگیری می شود. اما رانندگان شکایت دارند که این پروسه زمانگیر است و اینکه آنان توان مالی هم ندارند. در این گزارش با برخی از رانندگان هم صحبت شده است.
من موتر سایلا سم گدین می کار گنی نگیرا نمون ام تاکسی کنه می او تاکسی کدیش ندانیم ده خانه بیکار از زندگی.
عبدالرحیم 29 ساله یکی از هزاران رانندگان موترهای مسافربری در شهر کابل است. او با موتر شخصیش مسافربری می کند، اما ریاست ترافیک حکومت طالبان پارسال به همه راننده های موترهای شخصی که مسافربری می کنند دستور داد که باید جواز تاکسی بگیرند، در غیر آن با عواقب بد روبرو خواهند شد. حال این اقدام با جدیت بیشتر دنبال می شود. عبدالرحیم با این دستور مشکلی ندارد، اما مشکل او این است که به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استطاعت مالی برای گرفتن جواز تاکسی ندارد. او که تنها نانوار خانواده 6 نفر است بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تاکسی کنید امیکم از کم 30,000 40,000 خواهد دم تاکسی از این مصرف از این میاید. میگه هفته دو هفته میدهی بشته هم رزی 9,500 با میگره گیره خودم دولت رنگ میکنه 15,000 میره پلیتای را دکه تاکسی میکنی 1,300 با دکه هم این تاکس لینش میشه 10,000 با هم در کپی کشی و رنگ شخصیش میشه که تو اصلا رنگش میکنی خودت.
او با سخنش چونین ادامه میدهد.
اینمی موتر را دینیم 400-500 هم کار میکنیم که اگر با تکسی پس انداز کنیم باشی را تکسی کنیم در 2 سال همه پورا نمیشه ای پیسی تکسی اما قیمه شمیم میخوریم خلاص.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. رولا حکیمی 26 ساله باشنده نایه 17 شهر کابل یکی دیگر از رانندگان موتر مسافربری است که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود کار در افغانستان به تاکسیرانی رو آورده است و روزانه تا 500 افغانی به دست می آورد. او هم از اقدام ریاست ترافیک حکومت طالبان به خاطر تاکسی سازی موترهای شخصی نگران است.
حکومت طالبان خواست از ما که موترهای شخصی خود را تاکسی بسازیم که هم یک مصرف بسیار گزاف است بر ما، چون از 20,000 25,000 شروع الی 35,000 و 40,000 مصرف می آید. یک مصرف گزافی است که ما بر ما خیلی مشکل است واقعا که این مصرف را بپردازیم.
تنها در شهر کابل چند صد هزار موتر مختلف عمدتاً دست دو موجود است، اما شماره دقیق معلوم نیست. این هم روشن نیست که چه تعداد موترهای شخصی مانند تاکسی مسافربری می کند. ریاست ترافیک حکومت طالبان حدود یک سال پیش تصمیم گرفت تا رنگ تاکسی ها را در پایتخت از زرد به فیروزه‌ای و سفید تبدیل کند. در قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، تاکسی هایی که توسط شرکت حکومتی مواصلات مدیریت می شوند رنگ فیروزه‌ای دارند. اما برخی از فعالین اجتماعی به این باورند که تفاوت میان حکومت قطر و حکومت طالبان به لحاظ اقتصادی از زمین تا آسمان است. یعقوب رسولی یکی از این فعالین اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید که این اقدام طالبان بر مردم فشار بیشتر می آورد.
به جای این که در این شرایط بد اقتصادی اینا دست مردم ها بگیرن و زمینه ها و سهولت های بیشتری را بر مردم خلق بکنن، با مالیاتی که اینا وضع میکنن بر مردم، حتی بر راننده ها، سبب از این میشن که مردم دست از رانندگی برداره و حتی وضعیت بیشتر بد اقتصادی را مردم ما تجربه بکنن و این گونه مالیات آوردن بر سر مردم بسیار در این شرایط بد اقتصادی وضعیت زندگی مردم ما را خرابتر میکنه.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com. از سنگ مرمر هرات چی می دانیم؟ چرا علاقمندی برخی از کشورهای همسایه با آن افزایش یافته؟ در این گزارش با کسانی هم صحبت شده که در کسب و کار سنگ مرمر تجربه دارند. بیشتر از شاپور صابر.
کیفیت، دوام و زیبایی سنگ مرمر ولایت هرات آن را به انتخاب مطلوب برای اهداف ساختمانی و تزئینی در منطقه و فراتر از آن تبدیل کرده است. معدن سنگ مرمر در ولسوالی چش در فاصله تقریباً 180 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. بر بنیاد آمارهای اتحادیه سنگ مرمر ولایت هرات، در حال حاضر 20 کارخانه پروسس سنگ مرمر در شرک صنعتی این ولایت فعال است. محمد امین حسین زاده مسئول یک از این کارخانه‌ها میگوید که نسبت به 2 سال گذشته تولیدات فابریکش به طور چشمگیری افزایش یافته است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تقاضای مردم نسبت به سنگ سفید چش در هرات بیشتر شده و همچنان در بخش صادرات گام بسیار مثبتیه و انشالله طبیعیه که پول از او صادرات داخل کشور به گردش میفته و رونق بیشتری به کارخانجات ما در افغانستان داره. وضعیت سنگ نسبت به قبل فکر میکنم که بهتر باشه.
برخی از کشورهای همسایه هم علاقمند سنگ مرمر هراتند. به عنوان مثال، پنجشنبه هفته گذشته شرکت‌های ترکمنستانی چند قرارداد صادرات سنگ مرمر را با چند شرکت محلی امضا کردند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مراسم امضای این قراردادها در شهر هرات در این مورد جزئیات بیشتر داد.
مقداری که از طرف رهبر ترکمن خلق ترکمنستان هدایت داده شد، تقریبا تنها از سنگ مرمر چشت شریف 100,000 متر مکعب بود. ما میتونیم که در قدم اول به قسم نمونه در حدود بیشتر از 200 میلیون دلار تجارت داشته باشیم انشاءالله. و این ما یک اقدام بسیار خوب و یک قدم بسیار خوب فکر میکنیم.
مردم هم میگویند که سنگ مرمر چشت این ولایت را نسبت به سنگهای وارداتی ترجیح میدهند. فیصل رؤوفی، یک باشنده شهر هرات، در این باره چنین میگوید.
سنگ مرمر هرات هویت هرات ممیال به خانه قسمتایی که نیاز به سنگ مرمر داشته از مرمر استفاده میکنم. در ضمن کیفیت هم نسبت به سنگ خارجی بهترتر، قیمت هم مناسبتر.
سنگ مرمر هرات بعد از پروسس به 4 بخش ممتاز، درجه اول، دوم و سوم دسته‌بندی میشود. کیفیت، ابعاد و نوع دستگاه‌های تولید در قیمت سنگ مرمر اثرگذار است. با توجه به این ویژگی‌ها، قیمت هر متر مربع سنگ مرمر نوع ممتاز از 300 افغانی شروع می‌شود و تا 20,000 افغانی می‌رسد. هر قد که پارچه‌های سنگ کوچکتر باشد، به همان اندازه قیمت آن پایین می‌آید. به عنوان نمونه 1 متر مربع سنگ مرمر نو ممتاز که پارچه های آن 10 سانتی متر در 10 سانتی متر باشد 180 افغانی قیمت دارد، در حالی که اگر ابعاد آن 40 سانتی متر در 40 سانتی متر باشد در بازار هرات به 2000 افغانی به فروش می رسد.